Vamos lá, Baixinho.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید سد کجکی کجاست؟ این سد بر روی رود هیرمند بسته شده است و در فاصله 161 کیلومتری شمال باختری شهر قندهار قرار دارد. کارکرد این سد برای آبیاری 1800 کیلومتر مربع از زمین‌های خشک و همچنین تولید برق است. ظرفیت آبگیری این سد 2.8 میلیارد متر مکعب است، یعنی یک سوم ذخیره دریاچه هامون. بلندای این سد 100 متر، پهنای آن 2290 متر و ظرفیت تخلیه آن 1.2 میلیون متر مکعب است. سد کجکی آبخیز اصلی حوضه سیستان است. آبهای روان شده از این سد تا 500 کیلومتر به سوی پایین دست در کانال‌های کشاورزی منطقه جریان می‌یابد. بنابر قراردادی که میان ایران و افغانستان در سال 1351 بسته شده، آب باید همواره در جریان و در هر ثانیه 26 متر مکعب آب، معادل 850 میلیون متر مکعب در سال، سهم سیستان و دریاچه هامون باشد. سد کجکی در سال 1953 میلادی توسط شرکت آمریکایی واشنگتن گروپ اینترنشنال موریسون کنوتسن ساخته شد. به هنگام حمله روسیه به افغانستان، پیمانکاران این شرکت محل کار را ترک کردند. با ترک این پیمانکاران، 2 متر آخر تاج سد تکمیل نشد و دریچه تخلیه اضطراری آن نیز نساخته به جا ماند. به خاطر تکمیل نشدن دریچه های سد، سد کجکی همه آب بالاتر از 1033.5 را از مخزن خود تخلیه و روان می کند. در سال 1378 خورشیدی حدود 5000 نفر از نیروهای خارجی و افغان موفق شدند پس از سفری 5 روزه و نبرد با شورشیان، یک توربین تولید برق را به سد کجکی در جنوب افغانستان برسانند. چندین فروند هواپیما این کاروان عظیم را در این مأموریت حمایت می‌کرد. 5 روز طول کشید تا این مسیر خطرناک پیموده شد. این توربین بزرگ به 4 قسمت تقسیم شده بود که هر قسمت در موتر جداگانه‌ای حمل می‌شد. سرزمین افغانستان امروزی به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم محل پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای طبیعت اعجاب‌انگیز و بی‌نظیری است که چشم هر بیننده ای را مجذوب خود می‌کند. به شک بند کجکی را باید جزء اماکن دیدنی افغانستان دانست. این سازه اسرارآمیز که با نام سد کجکی نیز شناخته می شود، از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار بوده و هم از نظر سیاسی و اقتصادی مورد توجه می باشد. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خدا نگهدار.
اولین آرای عمومی به قانون اساسی. در تاریخ هزاران سال ایران تا قبل از انقلاب 57 سابقه نداشته که نظام سیاسی کشور در انتخابات جداگانه مشخص شود. قانون اساسی مشروطیت و شکل نظام مشروطه را نمایندگان ملت ننوشتند. بلکه عده‌ای از نخبگان سیاسی که عموماً غرب‌گرا بودند به نمایندگی از همفکران خود به نگارش درآوردند. همچنین این قانون پس از نگارش نیز هرگز به معرض آرای عمومی گذاشته نشد. با انقلاب اسلامی اما برای اولین بار در تاریخ ایران بود که ظرف یک سال یعنی در سال 1358 طی سه انتخابات جداگانه شکل نظام سیاسی کشور، نمایندگانی که قانون اساسی را باید می‌نوشتند و نیز متن نهایی قانون اساسی به رأی عمومی مردم گذاشته شد. همچنین بسیاری از نهادهای کشور برای اولین بار در تاریخ هزاران سال ایران به انتخاب ملت سپرده شد. شخص اول مملکت که همواره مقام موروثی بود برای نخستین بار با رأی غیر مستقیم مردم و شخص اول اجرای کشور نیز برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم برگزیده می شد.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
با اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دومین بخش خبری را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. تبریک و شاد باش عرض می کنم ایام میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را محضر یکایک شما خوبان. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری فرانسه با عقب نشینی از مواضع اسلام سیتیزانه خود مطالب شبکه‌های اجتماعی را خلاف واقع دانست. با گزارش ایرنا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در پیام توییتری نوشت برخلاف مطالب شبکه‌های اجتماعی فرانسه، این کشور با هیچ مذهبی مشکلی ندارد. مکرون بدون اشاره به اظهارات اسلام سیتیزانه خود در روزهای گذشته مدعی شد همه پیروان مذاهب آزادانه مناسک مذهبی خود را انجام می دهند. رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره در توجیه اقدام موهن نشریه شارل ابدو در سخنان مزورانه گفت که احساسات مسلمانان در قبال کاریکاتورهای منتشر شده در نشریه های فرانسوی را درک می کند. مردم شهر نجف اشرف در عراق با برگزاری تظاهرات اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فرانسه را محکوم کردند. با گزارش امروز ایرنا، اقشار مختلف مردم و برخی از مقامات در نجف اشرف در این تظاهرات ضمن در دست داشتن تصاویر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، اهانت این کشور بر رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه را محکوم کرده و فریاد لبیک یا رسول الله سر دادند. تظاهرکنندگان با صدور بیانیه تروریسم را ساخته و پرداخته غرب برای خدشه وارد کردن به وجهه اسلام دانسته و تاکید کردند. اهانت به پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه نقاب را از چهره شوم و پلید حکام غرب برانداخت و ادعاهای واهی آنها را درباره اهمیت دادن به ارزش‌های اخلاقی و مقدسات دینی برملا کرد. مراسمی برای میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضور حسام الدین شمس والی بادغیس، علما و بزرگان در ریاست حج اوقاف ولایت بادغیس برگزار شد. با گزارش خبرنگار ما، در این مراسم محور صحبت‌ها درباره اهانت به پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه از سوی دولت فرانسه، اخوت و برادری در جامعه افغانستان بود. همکارم فیض احمد محمدی از زون غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
ده ها تن از شهروندان ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان در مراسم باشکوهی که به مناسبت میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و آغاز هفته وحدت برگزار شده بود، ضمن تاکید بر اخوت، برادری و همزیستی مسالمت آمیز، اتفاقات اخیر در فرانسه را به شدت تقبیح کردند. در این مراسم محور صحبت‌ها درباره اهانت به پیامبر معظم اسلام از سوی دولت فرانسه، اخوت و برادری در جامعه افغانستان و صلح با طالبان بوده است. عبدالحلیم شیخ الاسلامی، رئیس حج و اوقاف ولایت بادغیس، ضمن تبریکی میلاد نبی و آغاز هفته اخوت و برادری گفت: اهانت به پیامبر گرامی اهانت به تمام مسلمانان جهان است و همچنین قبولی و تشویق این عمل از سوی رئیس جمهور فرانسه بی مسئولیتی این شخص را نشان می‌دهد. به بیان وی، او نه تنها این عمل را رد نکرده، بلکه این کار را تشویق کرده است و در این راستا جامعه مسلمانان جهان باید واکنش جدی نشان بدهند. وی همچنان گفت: امروز این عمل کشور فرانسه از سوی علما و روحانیون و سایر اقشار مختلف مردم در همه کشورهای اسلامی محکوم شده و سایر کشورها در جهان نیز در برابر این اقدام نباید خاموش باشند. رئیس حج و اوقاف ولایت بادغیس همچنان در مورد هفته اخوت و برادری گفت: با پیروی از سیرت نبی اکرم که در مقابل دیگران داشتند، می توان همه چیز را در مورد اخوت دانست. او اظهار داشت: پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ گاهی در دوران زندگی خود فرق میان سیاه و سفید، عجم و عرب را نگذاشتند و همه را با هم برادر خطاب کردند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می کنم از همکارم آیه محمدی. منبعی در شورای مصالحه ملی افغانستان اظهار داشت که 5 کشور از جمله قطر میانجی شدند تا بن‌بست مذاکرات دولت افغانستان و طالبان شکسته شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه افغانستان خبر داد که 5 کشور از جمله قطر تلاش می‌کنند که مذاکرات بین الافغانی بین دولت کابل و طالبان از بن‌بست خارج شود. با گفته شورای عالی مصالحه افغانستان، کشورهای آلمان، نروژ، اندونزی، ازبکستان و قطر تلاش‌هایی را آغاز کردند تا با میانجیگری مذاکرات بین‌الافغانی را از بن‌بست خارج کنند. گفته می‌شود که در پای این تلاش‌ها بار دیگر گفتگوی گروه‌های تماس دولت افغانستان و طالبان در دوحه از سر گرفته می‌شود. با این حال، برخی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان می‌گویند که مذاکرات با بن‌بست روبرو نیست، اما به کندی پیش می‌رود. از سوی دیگر، ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، گفته است که نشست‌های بین اعضای رهبری تیم‌های مذاکره کننده و گروه تماس طرفین در دوحه برگزار شده است. وی خاطر نشان کرد که تاکنون پیشرفت خاصی به دست نیامده است. کاروان حامل حاجی عزیزالله دین محمد، معاون شورای عالی مصالحه، در مسیر جاده جلال‌آباد کابل در مربوطات ولسوالی سروبی هدف فیر مردان مسلح قرار گرفت. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
معاون شورای عالی مصالحه افغانستان از یک سوی قصد مسلحانه جان سالم به در برد. حاجی عزیزالله دین محمد، معاون شورای عالی مصالحه افغانستان، که ناوقت روز گذشته از جلال آباد راهی کابل بود، در مسیر جاده جلال آباد کابل در مربوطات ولسوالی سروبی هدف حمله مسلحانه مردان ناشناس قرار گرفت. نجیب الله الکوزه، یک تن از سخنگویان وای برسانه ها، گفته است که در این سوی قصد مسلحانه به حاجی دین محمد آسیب نرسیده، اما یک تن از محافظانش به قتل رسیده است. حاجی عزیزالله دین محمد، معاون شورای عالی مصالحه، برای اشتراک در مراسم یادبود برادرش فرمانده عبدالحق به شهر جلال آباد آمده بود که در هنگام برگشت هدف سوی قصد مسلحانه قرار گرفت. تا وکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این حمله مسلحانه را بر عهده نگرفته است. در این اواخر شهرهای جلال آباد کابل، که یکی از جاده های پر امن خوانده می شد، شاهد واقعات ناامنی است که نگرانی های مردم را به بار آورده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. مسئولان لوای سوم ولایت بادغیس گفتند در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 9 تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند. همکارم آقای فیض احمد محمدی گزارشی دارد در همین رابطه که ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم استماع بفرمایید.
مسئولان لوای سوم ارتش در ولایت بادغیس گفتند در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 7 تن از طالبان مسلح کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه که از سوی لوای سوم ولایت بادغیس به نشر رسیده آمده است که این گروه با حفر تونل قصد حمله بر پایگاه خالد و پستهای امنیتی را داشتند. خبرنامه می افزاید در بمباردمانی که توسط نیروهای هوایی بر مواضع طالبان صورت گرفته است، نقشه‌هایشان شکست خورده و تلفات سنگینی بر آنان وارد شده است. در ادامه در این اعلامیه اظهار شده به جز تلفات جانی به این گروه، همچنان نیروهای امنیتی دو حلقه ماین را خونسا کردند و یک پایگاه ثابت نیروهای طالبان را منهدم کردند. ولسوالی بالامرغاب یک از ولسوالی‌های ناامن ولایت بادغیس است. گفته شده تنها منطقه‌ای که تحت حاکمیت دولت بوده است، پایگاه خالد و چند پسته امنیتی اطراف این ولسوالی می‌باشد. این در حالی است که در گذشته هم طالبان برای تصرف این پایگاه تونلی را حفر کرده بودند که توسط نیروهای امنیتی تخریب شده است. بر اساس خبر دیگر، اعضای شورای ولایتی فرا می‌گویند نمایندگان برخی از شوراهای ولایتی دیگر افغانستان به این ولایت آمده و از صلح پایدار در کشور حمایت کردند. گل احمد فقیری از اعضای شورای ولایتی فرا به رادیو دری گفت در جمع این نماینده‌های شورای ولایتی رئیس شورای هماهنگی شوراهای ولایتی افغانستان هم حضور دارد. وی بیان داشت نمایندگان شوراهای ولایتی از ولایت‌های مزار شریف، پنشیر، ننگرهار، لغمان، غزنی، میدان وردک و شمار دیگر ولایات افغانستان حضور دارند. او افزود افراد حاضر در این برنامه همه یک صدا خواهان صلح در افغانستان هستند و به ویژه از گفتگوهای بین الافغانی حمایتشان را نیز اعلام کردند. فقیری در ادامه صحبت‌های خود افزود همه اعضای شورای ولایتی دیگر ولایات افغانستان که به فرا آمده بودند مداخلات کشورهای بیرونی را در امور داخلی افغانستان محکوم کردند. این عضو شورای ولایتی فرا تاکید کرد مردم افغانستان از دولت این کشور حمایت می‌کنند و اجازه مداخله را برای هیچ کشور خارجی نخواهند داد. حضور نماینده‌های مردم در شوراهای ولایتی شماری از ولایات افغانستان در غرب این کشور در حالی است که اخیراً تحرکات مخالفین دولت به منظور برهم زدن ثبات و امنیت در این خطه از کشور افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، حالا احوالتان چطور است؟ شما که امروز هم با رادیو دری و با برنامه خودتان انیس تنهایی همراه هستید، برنامه‌ای که تقدیم می شود به اهالی کتاب و کتابخوانی. اما کتابی که امروز قصد داریم به شما عزیزان معرفی کنیم، آتشگاه نام دارد. نویسنده این کتاب احمد مدقق، اهل کشور افغانستان است. انتشارات محتوای الکترونیک ساد نیز این کتاب را منتشر کرده است. کتاب آتشگاه داستان پسر نوجوانی را به تصویر می کشد که همراه با خانوادهش در منطقه بلوتک زندگی می کند. خانواده او و سایر اهالی از آزار و اذیت خان آن منطقه آسایش ندارند. ایوب خان در یک قلعه در نزدیکی کوه آتشگاه زندگی می کند. پسر نوجوان که حبیب نام دارد، پس از اینکه پدرش در قلعه ایوب خان زندانی شد، تصمیم می گیرد تا برای نجات پدر به آن قلعه برود. اما در این مسیر درگیر اتفاقات خطرناکی می شود. در این داستان هر یک از مردم بلوتک علاوه بر شغلی که دارند، کاری هم بلدند. کارهای بظاهر بی ارزش و ساده که حتی خودشان نیز گمان نمی کنند روزی به کار بیاید. کارهایی مانند ساختن طنابهای بلند، تعمیر رادیو و کارهایی از این قبیل. اما هنگامی که همین کارهای بظاهر ساده کنار یکدیگر قرار می گیرند، می توانند اتفاقی بزرگ و هیجان انگیز را رقم بزنند که باعث می شود سرنوشت آبادی بلوتک به کل دگرگون شود. احمد مدقق هنگام نگارش کتاب آتشگاه نه تنها به نوجوان امروزی بلکه به نوجوانان تمام ادوار فکر می کند. او در این کتاب آرزوهایی را به نمایش می گذارد که هرگز کهنه نمی شوند. او در تلاش است تا به نوجوانان بیاموزد خود باوری و ایمان را در دل تقویت کرده و داشته های بظاهر ساده را قدر بدانند. در بخشی از کتاب آتشگاه می‌خوانیم: شکلات، بوی شکلات. این تمام چیزی بود که حبیب از پودر برقک می‌دانست. کاش به شیخ ناصر گفته بود که ساختن پودر برقک را یاد ندارد. تنها راهی که به فکرش می‌رسید رفتن به قلعه خان بود. می‌توانست مثل بار قبل پنهانی به آنجا برود و از شکاف صخره‌های پشت قلعه خودش را پیش پدرش برساند. ولی چه قسمی؟ اگر پرداشت می توانست از آن فاصله بلند و کف حولی قلعه بپرد. از تصور این که دوباره به آن باریکه راه پشت قلعه برود دچار هیجان شد. راه روی باریکی در شیب تند صخره های پشت قلعه که پای آهو هم لیز می خورد. اگر از صدای سگهای خان در آن شب نترسیده بود، هیچ وقت آنجا را پیدا نمی کرد و به فکرش هم نمی رسید چنین مخفیگاهی وجود داشته باشد. با آن راه روی باریک و دیوارهای چسبناکش فکر کرد. خجسته گفته بود آتش رنگی پدرت بوی شکلات می داد. لایه چسبناک دیواره باریکه راه هم بوی شکلات می داد. نکند پودر برقک را از آن درست می کردند. شکلات، بوی شکلات. بله، شاید راهش همین بود. اگر این طور بود، باید قبل از اینکه ظاهر برسد تا با او بالای کوه آتشگاه برود، خودش را پشت قلعه می رساند و از کناره های دیوار آن لایه چسبناک را می تراشید. از خانه ایشان بیرون دوید. دیوار کاهدان و مرغانچه خالی را دور زد و از سراشیبی جاده سمت جنگل حرکت کرد. از جنگل چوب بلندی پیدا می کرد تا اگر سگ ها مزاحمش شدند از خودش محافظت کند. تمام راه را دوید و به نزدیکی های قلعه که رسید سرعتش را پایین آورد. قلعه ساکت به نظر می رسید و کسی آن اطراف دیده نمی شد. کمرش را خم کرد و از پشت علفزارهای اطراف قلعه شروع به حرکت کرد تا خودش را به صخره های پشت قلعه برساند. در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی، اما در بخش دوم این برنامه کارشناس محترم جناب آقای فرزام شیرزادی ما را با شیوه های جدید نویسندگی آشنا می کنند.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز تو فرصت کوتاهی که در این برنامه دارم میخوام به یه نکتهی درباره داستان نویسی اشاره کنم. بسیاری از کسانی که میخوان داستان نوشتن و رمان نوشتن شروع کنن یا احساس میکنن که توانایی نوشتن دارن، این سوال رو جاهای مختلف مطرح میکنن که کجا میتونیم بریم کلاس داستان نویسی، چه کلاسی باید بریم، کدوم کلاس خوبه و اصلا کلاس تأثیری کلن داره یا نه. این رو از خواهم که خب قطعا بی تأثیر نیست. از تجربه های یک نویسنده سن و سال دارتری که راه رو رفته و در واقع به نویسنده‌ای که میخواد کار رو شروع کنه بگه که چه چیزایی رو بخونه، از کجا شروع کنه، چطور بنویسه و چطور پیش بره. نویسنده خودش یک داستان یا رمان درخور یا رمان خوشخوان ننوشته و بعد مثلا هفته‌ای 7 روز کلاس داستان نویسی داره. یه نقل قولی هم اینجا بکنم من از ال ای دکتروف، نویسنده رمان معروف بیلی باتگیت، نجف دریابندری رو به فارسی برگردونده و روک تایمش هم که یکی از رمان‌های مطرحش هست اونم به فارسی برگردونده شده، آثار دیگه از اون هم ترجمه شده. الی دکتروف میگه که ما نویسندگان و شاعران امریکا بعد از جنگ جهانی دوم احساس می‌کردیم که باید حق خودمون رو از دولت‌ها بگیریم و کاری می‌کردیم که داستان نویسی و شعر و ترانه گفتن به واحد درسی تو دانشگاه تبدیل شه. بنابراین این تلاشمون جواب داد و ما راه پیدا کردیم به دانشگاه که اونجا بتونیم درس بدیم، اما از اون دوره تا امروز بسیاری فوق لیسانس و دکترای داستان و شعر دریافت کردن دانشجوها و مدرک گرفتن و اونها هم دوره توی همون دانشگاه شروع کردن به درس دادن و یه عده دیگه دوره دکترا و فوق لیسانس گرفتن، فوق لیسانس داستان نویسی و شعر. اما دریغ از تولید یک داستان خوب. و به طنز در ادامهش میگه که کسانی که یک کاری رو بلدن اون رو انجام میدن و کسانی که اون کار رو بلد نیستن میرن و تدریسش میکنن. این صحبتی که دکتر رفت داره خوب است که در کنار مطالعه و خوندن و چند بار خوندن و این رو به عنوان برنامه روزانه داشتن و نوشتن بشه از مشورت های نویسندگانی که راه رو پیش از شماها پیمودن و در واقع از اونها استفاده کرد، یا در جلسات کارگاهی داستان هایی رو خونده بشه و از نگاه جمعی که توی اون کارگاه است و داستان رو شنیده داستان نقد و بررسی بشه. این امکان کمک کردن برای پیش بردن ذهنیت یک قصه نویس برای نوشتن داستان هوریش بسیار موثر تر از این هست که این تصور توی ذهن افراد باشه که با رفتن به کلاس‌های داستان نویسی میتونن تبدیل شن به یک داستان نویس درخور.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. اما در بخش کتاب صوتی از شما دعوت میکنم که کتاب سرگردان نوشته نجیب محفوظ را بشنوید.
بابا میخواییم بریم مسافرت؟
آره دخترم میریم مسافرت.
کنار دریا؟
آره کنار دریا. به جمیله مثل تو شنا یاد میدم، خیلی خوش میگذرونیم.
دم بشگاه.
آره عزیزم تا دم بشگاه. ولی تو باید شنا یاد بگیری که خودت بتونی تا اونجا بری.
متاسفانه همسر من رسول بر رو ترجیح میده و آدمی مثل من هیچ وقت نمیتونه یه ما مرخصی بگیری که بتونه بره اونجا، مگه اینکه به یه سرطان ناجور مبتلا بشه.
چند روز دیگه بابا.
ببینم همه ی خانواده؟
همه ی خانواده. ای کاش شما میتونستین بیاین.
متاسفم
مصطفی، خیلی دلم میخواست که میومدی، یادمانی از عشق و ازدواج من، راهنما و یاور و گواه ازدواج. هر روز دوستی مصطفی با خانواده استوارتر میشه. اون از آبهایی که ته جوی و گلالود میکنه هیچ خبری نداره.
خب آقایون، بقیه گفتگوها یا مذاکرات یا تجدید خاطراتتون رو میتونین سر میز شام ادامه بدی.
میز شام، پاشو بریم عمر عزیز محروم از لذایز زندگی، بلند شو
بریم.
خب بگو ببینم دکتر دیگه چی میگو.
اون منو به یاد روزگار شعر و شاعری انداخت.
پس احتمالاً از شاکارهای نمایش من چیزی نشنیده.
دوست داشتم از ماجرای تو با هنر براش بگم.
گمون کنم حکیم باشی بزرگ هنر رو قبول داشته باشه.
همین که مورد توجه همسرش قرار گرفتی برات کافی نیست؟
لطف کنین غذام بخورین.
ای به چشم.
من یه تیک سینه مرغ و میوه برام بسه.
بس خواهیاتی همشو من تنهایی بخورم؟
نگران نباش، گمون نمی کنم که عمر به این زودیا بتونه دست از عادتهای غذا خوردنش برداره.
آره عزیزم، آره درست مثل خودتو.
من فکر میکنم که بابا باید توصیه های دکتر رو خیلی جدی بگیره.
درسته عموتون، درسته، ولی اقلا تو سعی کن از همین حالا به عادت درست غذا خوردن دست پیدا کنی تا به سن مامان و بابا که میرسی دوچار مشکل نشی.
دقیقا درست میگه. فعلا اون ظرف مرغ رو بده بیاد.
بابا
یه امشب اگه دست نگه دارم فکر نمی کنم طوری بشه، از روزای بعدم میشه شروع کرد.
باشه بیا بگیر.
یکی از کارهایی که باید تو این خونه صورت بگیره درست کردن غذا به اندازه لازمه.
خب اونم رایه.
بلند شو مصطفی،
اون شیشه‌رم وردار بریم تو بالکن.
باشه. به نظر من غذا بهتر از هر نمودار دیگه ای رفتار بشر رو تفسیر میکنه.
این جملات یادم میمونه. من رفتم.
منم اومدم.
حتما باز حرفاتون مردونه شده.
مهم اینه که خودمون مرد باشیم که نیستیم. خب فعلا شب بخیر.
شب بخیر.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن رنج حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند هر چه هستی تویی. به نام یگانه مهربان و توانا. بندگان خوب خدا، یاران همیشگی، سلام، اوقاتتان بخیر. نیمروز دیگر و قرار دیگر برای درد دل کردن و هم کلام شدن با یگانه هستی، بندگی کردن و آزاد شدن. با قرار بندگی امروز خوش آمدید. الهی شاد بدانیم که تو اول بودی و ما نبودیم، کار تو گرفتی و ما نگرفتیم، قیمت خود نهادی و رسول خود فرستادی. الهی هرچی بی طلب به ما دادی به سزاواری ما تباه مکن، و هرچی به جای ما کردی از نیکی به عیب ما بریده مکن، و هرچی نه به سزای ما ساختی به ناسزایی ما جدا مکن. گر آب دهی نهال خود کاشته ای، ور پست کنی بنا خود افراشته ای. من بنده همانم که تو پنداشته ای، از دست میفکنم چو برداشته ای. در هفته مبارک وحدت قرار داریم و در آستانه میلاد فرخنده و با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. تبریک و شاد باش خدمت همه شما مردم خوب و شنونده های محترم رادیو دری، با ویژه اونایی که همین حالا با برنامه نیمروزی قرار بندگی همراه هستند. می‌دانیم که یکی از ویژگی‌های پیامبر عظیم الشان ما گذشتشان بود. نمونه بارز این گذشت مهربانانه را در فتح مکه شاهد هستیم که رسول خدا می‌توانست از بسیاری از آزاردهندگان خود انتقام بگیرند. اما همانند حضرت یوسف علیه السلام برادران خطاکار خود را بخشیدند. سوال اینجاست که ما چقدر شبیه اسوه و الگوی الهیمان هستیم؟ چقدر بخشنده هستیم؟ خب این طبیعی است که در طول زندگی گاهی اموری پیش بیاید و اتفاق بیفته که باعث آزار ما شود. ما بر سر دوراهی گذشتن و بخشیدن خطای دیگران و نبخشیدن قرار میگیریم. راستی چرا بخشیدن بر ما سخت میشه؟ میتونیم برای نبخشیدن خطای دیگرا دلایلی هم داشته باشیم. اولی که بگوییم بخشیدن سبب جری شدن طرف ما میشه. شاید استدلال کنیم که این بخشیدن سبب میشه که دیگرا فکر کنن که ما ضعیف هستیم. حتما شنیدیم که میگن بخشش از بزرگان است. این جمله پایه و اساس علمی هم داره. بزرگی نه به این معنی که هر کس سن و سال بیشتری داره باید ببخشه، بلکه بزرگی به روح بزرگ آدمی برمیگرده. بخشیدن یک کار از روی ضعف یا ناچاری نیست. یک خلاقیت رفتاری است که از طرف کسایی که روح بلندی دارند دیده میشه. کسایی که به خود باوری و اعتماد به نفس رسیدن و لذت بخششه با هیچ چیز دیگه ای عوض نمی کنن. هنگامی که بندگان در پیشگاه خدا می ایستند، آواز دهندهی ندا می دهد. آن کس که مزدش با خداست برخیزد و به بهشت رود. گفته می شود چه کسی مزدش با خداست؟ می گوید گذشت کنندگان از مردم.
زندگی
پنجره‌ای،
تا که این بند
و لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. دل و جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام وحی و با استقبال اذان می‌ریم. قاری ارجمند استاد عباس امام جمعه آیات 38 تا 41 از سوره مبارکه حج را تلاوت می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِمَّا كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد محمد غفاری.
الله اکبر الله اکبر
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على
محمد و آل محمد اول الامر الذين فرضت علينا طاعتهم و عرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر اهب اغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
اللهم عجل ولیک الفرج. طاعت و عبادات شما مقبول درگاه خداوند مهربان. ممنونیم که همراه ما هستید. گر سر این کار داری کار کن، ورنه ای این کار را انکار کن. خلق عالم جمله مست غفلتند، مست منگر خیش را هوشیار کن. چون بدانستی و دیدی خیش را، تا بمیری روی در دیوار کن. گر طمع داری وصال آفتاب، ذره این شیوه را اقرار کن. گر ز تو یک ذره باقی مانده است، خرقه و تسبیح با زنار کن. یار بیزار است از تو تا تویی، اول از خود خیش را بیزار کن. گر جمال یار میخواهی عیان، چشم در خورد جمال یار کن. نیست پنهان آفتاب لایزال، تو چو ذره خیش را ایثار کن. تا ابد هم از عدم هم از وجود، دیده بردوز آنگهی دیدار کن. چند گردی گرد عالم بی خبر، دل سرای خلوت دلدار کن. نقطه توحید با جان در میان، گرد جان برگرد و چون پرگار کن. ور به ترک هر دو عالم گفته‌ای، ذره مندیش و چون عطار کن. همراهان عزیز، قرار بندگی ارتباط ما برقرار شده با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری. سلام بر شما. امروز درباره بخشش صحبت میکنیم. چیکار کنیم تا بتونیم بقیه را ساده و آسان ببخشیم؟
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام ولادت و هفته وحدت بدارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم همیشه انشاءالله توفیق داشته باشم بر اساس قرآن حرف بزنم. در آیه 22 سوره نور خدا می‌فرماید: ولیعفو ولیصفحو فلا تحبون ان یغفر الله لکم. تا ما دیگران رو نبخشیم مورد بخشش دیگران و مورد بخشش خدا قرار نمیدیم، چه حالا بخشش مالیه چه بخشش خطایی. ما وقتی دیگران رو راحت میبخشیم که احساس بکنیم خودمون نیازمند بخششیم، حتی نیازمندتریم به بخشش. اگر خطایی دیگران کردن ما زود دیگران رو ببخشیم تا هم ما که خطا کردیم ما رو ببخشن و هم خدای تبارک و تعالی ما رو ببخشه. ما با یک بخشش دو تا بخشش به ما میرسه، یکی از طرف خدا یکی از طرف مردم. نسبت به بخشش مالی هم همینه. هر کس بخشش مالی داشته باشه، اولا مردم هم وقت گرفتاری او رو در میابن، یعنی آدم خوش معامله شریک مال مردمه. خدا هم به او برکت میده. یعنی مادامی که ما ها فکر کنیم بخشش خسارته، نمی بخشیم، سنگینمونه بخشیدن، اذیت میشیم ببخشیم، کسل میشیم ببخشیم، سختمونه. ولی وقتی احساس کردیم بخشش تجارته، هر آدم عاقلی برای تجارت، اونم تجارت پرسود، حداقل با هر بخششی ما به دو بخشش دست پیدا میکنیم، یکی بخشش خدا و یکی بخشش خلق. اگر فهمیدیم که بخشش تجارت نه خسارت، باور کنید مردم برای بخشش مصداق آیه فاستبقوا الخیرات میشن. همه احساس میکنن باید ببخشن تا بخشیده شوند، ببخشن تا به اونها هم بخشیده شوند. این احساس میکنم اصلی ترین باور الهی است. نکته دوم، خدا اهل استخاوت و بخشش و عفو و اینها رو دوست داره. خدا در آیه 59 سوره مبارکه آل عمران به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فبما رحمت من الله یا فبما رحمت من الله لن تلهم ولو كنت فظلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تو باید با اون عنصر رحمتی که خدا بهت عنایت کرده با مردم خوب رفتار کنی. بعد ادامه خدا توضیح میده خوب رفتار کردن یعنی چی. فاعف عنهم واستغفر لهم. تو واسطه باش و من اینا رو ببخشم، منم واسطه میشم تو اونا رو ببخش. ببینید خدا بخشش رو از خودش شروع کرده. پس بخشش یک تجارت است نه خسارت. دو، بخشش یک سنت حسنه است که خدا از خودش شروع کرده، از پیغمبرم شروع کرده، خواسته شروع کنه. من و همسال منم اگه میخوایم تو خونمون فضای بخشش باشه، تو جامعهمون فضای بخشش باشه، باید از خودمون شروع کنیم. یک سنت حسنه قشنگیست، فضای جامعه رو تلطیف میکنه. کینه، انتقام، عرضم به خدمتتون که تلافی کردن، فضای خانه رو آلوده میکنه، فضای جامعه رو آلوده میکنه. الان خیلی از این پرونده های قضایی مال نبخشیدن های به خاطر خطاهای کوچولوی تو خیابونه. من سفر ماشینم خورده به سفر ماشین یکی، عرضم به خدمتتون اومدیم همدیگر رو نبخشیدیم، تبدیل به یک دعوا و یک جرح و قتل گاهی وقتا خدایی نکرده شده. من همسرم رو نبخشیدم، من برادرم رو نبخشیدم.